سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید. سلحشور نور، نوشته پائولو کویلو، برگردان حسین نعیمی، نشر سالس، با صدای همایون ظفرپور، فروغ بهرامی.
زن گفت: در شرق روستا از ساحل دریا جزیره‌ای دیده می شود که در آن معبدی عظیم با ناقوس‌های بیشمار قد برافراشته است. پسرک در آن حوالی هرگز او را ندیده بود. زنی با جامه‌ای متفاوت که موهایش را با چارقدی پوشانده و از وی می پرسید: آیا چنین معبدی را دیده ای؟ برو آن را ببین، پس آنگاه نظرت را به من بگو. پسرک شیفته زیبایی زن به مکان تعیین شده رفت. روی ماسه ها نشست و به دقت افق را کاوید. ولی جز منظرگاه همیشگی آمیزش آسمان لاجوردی با دریای بیکران چیزی ندید. سرخورده راهی روستای مجاور شد و از ماهیگیران پرسید: هرگز سخنی پیرامون یک جزیره و یک معبد شنیدند؟ ماهیگیر سال خورده‌ای در جواب گفت: آری، مربوط به گذشته‌های دور است، به دوره‌ای که اجدادم در این حوالی می‌زیستند، ولی زمین لرزه جزیره را فرو بلعید. با این همه، گرچه یارای آن نداریم جزیره را ببینیم، اما هنوز گاه روی می دهد آوای ناقوس های معبد را که بر اثر امواج در ژرفنای دریا تولید می شود بشنوی. کودک به ساحل بازگشت و تمامی بعد از ظهر را گوش نشست، اما جز همهمه امواج و غریو مرغان دریایی آوایی دیگر نشنید. هنگامی که شب فرا می رسید، والدین به جستجوی وی می رفتند، اما صبح روز بعد او دوباره به ساحل باز می گشت. سیمای آن زن فکرش را مشغول کرده بود و به نظرش ناممکن می آمد زنی چنان زیبا دروغ به سراید. پس اگر هم روزی باز گردد، خواهد توانست به او بگوید جزیره را ندیده است. اما صدای ناقوس های معبد ناشی از تلاطم دریا را شنیده است. بدین سان ماها سپری شد. زن باز نگشت و پسرک او را فراموش کرد. اما به یاد داشت که در زیر آب معبدی یافت می شود و یک معبد هم همواره سرشار از ثروت و گنج است. اگر او آوای ناقوس ها را بشنود، مطمئن می شود ماهیگیران راست گفتند و وقتی بزرگ شود می تواند به قدر کافی پول بیندوزد و سفری برای پیدا کردن گنج پنهان تدارک ببیند. او دیگر به مدرسه و دوستانش علاقه ای نداشت و خود موضوع شوخی مناسبی برای دیگر کودکان شده بود که مدام می گفتند: او دیگر همانند ما نیست، ترجیح می دهد رو به دریا کند و از بازی کردن با ما سر باز زند، چون بیمان دارد که ببازد. و تمامی کودکان هنگامی که پسرک را بر ساحل نشسته می دیدند به او می خندیدند. گرچه کودک صدای جرس های کهنه معبد را کماکان نمی شنید، اما هر بامداد به درک پدیده‌ای متفاوت می رسید. نخست دریافت اگر بکوشد صداها را بازشناسد، چه بسا که فرصت آن نخواهد داشت دل مشغول همهمه امواج شود. دیری نپایید که با غریو مرغان دریایی، وزوز زنبوران و هیاهوی باد در شاخ و برگ درختان نخل مأنوس شد. 6 ماه پس از نخستین دیدار زن، پسرک توان آن را داشت آواها را از هم باز شناسد و دیگر هیچ صدایی نمی توانست تمرکز او را مشوش کند. اما همچنان صدای ناقوس های معبد خفته در ژرفنای دریا را نمی شنید. ماهیگیران دیگر نیز سر رسیدند و به او گفتند ما آوای ناقوس ها را می شنویم و بر کلام خود اصرار می برزیدند. ولی پسرک کماکان نمی توانست صدای زنگ ها را بشنود. مدت زمانی بعد لحن گفتار ماهیگیران تغییر کرد. تو مدام خود را دل مشغول صدای زنگ ها می کنی. از آن درگذر و رو به دوستان خودار. شاید این فقط ماهیگیرانند که می توانند آن صداها را بشنوند. تقریبا پس از 1 سال پسرک تصمیم گرفت خود را از این اندیشه رها سازد و به خود گفت شاید این آدم ها راست بگویند و شاید هم بهتر آن باشد زمانی که بزرگ شدم ماهیگیر شوم. پس آنگاه هر بامداد به این ساحل روی خواهم آورد و صدای ناقوس‌ها را خواهم شنید. و همچنین اندیشید شاید تمامی این حرف‌ها افسانه‌ای بیش نباشد و زمین لرزه ناقوس‌ها را شکسته باشد و دیگر آنها صدا در نخواهند داد. غروبگاه آن روز تصمیم گرفت که به خانه اش بازگردد. در حالی که به اقیانوس نزدیک می شد تا با آن وداع گوید، بار دیگر پیرامون خود را نگریست و چون دیگر در پی شنیدن آوای جرس ها نبود، می توانست از شیوایی غریو مرغان دریایی، زمزمه دریا و هیاهوی باد در شاخ و برگ نخلها لذت برده و بخندد. پس آنگاه به صدای دوستان خود در دور دستها که سرگرم بازی بودند گوش فرا داد و از اینکه دوباره می تواند به بازی کودکانه خود روی آورد خوشحال شد. گرچه آنها مسخره‌اش کردند ولی به زودی تمامی گذشته را فراموش کرده و پذیرایش می شوند. کودک شادمان بود و شکر خدای را به شیوهی که تنها از یک کودک برمی آید برای سلامت و زنده بودن خود به جای آورد. در آن هنگام مطمئن بود که اوقات خود را گم نکرده، چرا که دیدن و ستودن طبیعت را آموخته بود. بدان هنگام که گوش به دریا، به مرغان دریایی، به باد یا گذر باد از لای شاخ و برگ نخلها داشت و به آوای همسالان خود که سرگرم بازی بودند، صدای نخستین ناقوس را هم شنید و ناقوس دیگر را و باز ناقوس دیگر تا زمانی که همه زنگ های معبد فرو خفته در ژرفنای دریا به صدا در آمدند و کودک لبریز از شادی شد. سالهای بعد، بدان هنگام که پسرک بالغ و مردی شد، به روستای دوران کودکی خود بازگشت. دیگر به هیچ وجه بران نبود به جستجوی گنج پنهان در دل دریا رود. شاید تمامی آن حرف‌ها تنها نتیجه تصورات کودکانش بود و شاید هم هرگز صدای ناقوس‌های فروخفته در دل دریا را نشنید. با این همه تصمیم گرفت به ساحل رود و زمزمه باد و آواز مرغان دریایی را بشنود. وقتی زنی را که با وی از جزیره و معبد سخن گفته بود به روی ماسه‌ها نشسته دید، حیرت زده شد و پرسید اینجا چه می کنی؟ منتظر تو بودم. با وجود گذشت سالها زن همچنان ظاهر گذشته خود را داشت. همان 4 قد موهایش را فرو پوشانده بود. گویی که گذشت زمان فرسودش نکرده بود. زن دفتری آبی رنگ و صفحاتی سفید به سویش گرفت و گفت: بنویس. بنویس یک سلحشور نور نگاهی کودک را میزان می داند. زیرا کودکان قادرند دنیا را معصومانه بدون نیش و نوش ببینند. پس سلحشور هرگاه بخواهد شایستگی و اعتماد یک نفر را بسنجد، با نگاه یک کودک به او می نگرد. سلحشور نور کیست؟ زن با خنده پاسخ داد: تو خود می دانی. آن کس که قادر به درک معجزه باشد و به خاطر باورهایش تا پای مرگ بجنگد و... صدای ناقوس های فرو خفته در دل دریا را بشنود. او هرگز خود را یک سلحشور نور نمی پنداشت. گویی که زن اندیشه او را دریافت و گفت: هر کس می تواند چنین شود، با وجودی که همه آدمیان توان آن را دارند، اما هیچ کس خود را یک سلحشور نور نمی داند. او به صفحات دفترچه نگاه کرد. زن بار دیگر خندید و تکرار کرد: بنویس.
یک سلحشور نور هرگز سپاس را از یاد نمی برد. در جریان جدال فرشتگان به او یاری داده و نیروهای آسمانی هر پدیده را چنان در مکان مناسب خود جای می دادند تا سلحشور در بهترین شرایط ممکن قرار گیرد و همراهانش در توجیه امر می گفتند چه اقبالی دارد و سلحشور اغلب بیش از آنچه سزاوارش بود آیدش می شد. هنگامی که خورشید سر در افق فرو می کند، او زانو زده شکر گزار بالا پوش محافظی می شود که او را در خود گرفته است، ولی سپاس او محدود به عالم معنویت نیست. او هرگز یارانش را از یاد نمی برد، چون خونش در میدان کارزار با خون آنها در هم آمیخته است. یک سلحشور هیچگاه نیاز به یادآوری یاری دیگران که به او ارزانی شده ندارد. او خود به تنهایی همه رویدادها را به خاطر می سپارد و پاداش را هم با آنها قسمت می کند. تمامی طریقتهای دنیا به جان سلحشور فرو می ریزند و او بی هیچ تردید در شریان شاهرود شیفتگی جاری در طول حیاتش غوطه ور می شود. سلحشور آگاه به آزادی گزینش دلخواه خود است و تصمیماتش بر شهامت و بی‌غرضی استوارند و گاه نیز با اندکی جنون. او پذیرای شیفتگی و جذبه‌های به دست آمده است و از آن بسیار خوشنود است و می‌داند اعراض هیجان پیروزی‌ها الزامی نیست، که خود جزئی از زندگی است و سبب شادی همه آن کسانی است که در آن سهیم بودند. البته او هرگز از رویدادهای ایستا و وابستگی‌های استواری که در گذر زمان شکل گرفتند رو گردان نمی شود. یک سلحشور قادر به تشخیص فانی از باقی است. یک سلحشور نور تنها متکی بر توانمندی های خیش نیست. او از نیروی حریف هم بهره می جوید. آنگاه که نبرد آغاز می کند، آنچه در اختیار دارد هیجان است و هنر جنگاوری که با تمرین و ممارست به آن دست یافته است. رفته رفته با پیشرفت پیکار در می یابد برای پیروزی تمرین و هیجان کافی نیست، تجربه لازم است. پس آنگاه روی به عالم الهام می آورد و آغوش دل باز می گشاید و از خدا می خواهد تا هر ضربه دشمن به منزله درسی برای دفاع باشد. همرزمانش می گویند چه اندازه خرافاتی است، از نبرد باز ایستاده و رو به نیایش آورده و به اعجاب و احترام مکر و زبردستی حریف برداخته است. سلحشور نور به چنین انگیزش های تحریک‌آمیز پاسخ نمی دهد، چرا که می داند بدون تجربه و الهام هیچ آموزشی را بار و بری نیست. یک سلحشور نور هرگز به فریب و نیرنگ روی نمی آورد، ولی می داند چگونه رقیب خود را سردرگم کند. به هر میزان نگران باشد، باز برای رسیدن به مقصود از تدابیر و فنون جنگاوری بهره می گیرد. هرگاه توان خیش را از دست شده بیند، چنان عمل می کند که دشمن او را شتاب زده نپندارد. هنگامی که باید به جبهه راست یورش برد، نیروی خیش را به جبهه چپ هدایت می کند، و یا اگر بیدرنگ بخواهد پیکار کند، تظاهر به خستگی نموده و خود را برای خوابیدن آماده می نماید. همراهانش می گویند ببینید او چگونه شور و شوق خود را از دست داده است. ولی او به چنین تعابیری ارج نمی نهد، چون دوستانش ناآگاه از شیوه های نبرد او هستند. یک سلحشور نور می داند چه می خواهد و نیازی نمی بیند که توضیح دهد. یک خردمند چینی رهیافت سلحشور نور را چنین بیان می کند: بگذار دشمنت چنین پندارد که تو از تصمیم به حمله به برتری چشمگیری دست نخواهی یافت. بدین شیوه شور و هیجان او را فرو خواهی کشید. اگر احساس می کنی که دشمن نیرومند تر است، از عقب نشینی موقت شرمگین مباش. پیکار منقطع مهم نیست که پایان آن اهمیت دارد. اگر به کفایت نیرومندی، از این که وانمود به ناتوانی کنی خجل مباش. این خود علتی است که حزم و احتیاط را در دشمن زایل و او را وادار به یورش پیش از موعد می کند. در یک پیکار، مهارت در غافلگیری کلید پیروزی است. سلحشور نور به خود می گوید شگفتا، من به افراد زیادی برخوردم که در فرصت آغازین بران شدن تا به بدترین وجهی خود را بنمایانند. آنها شجاعت باطن را پشت خشونت ظاهر پنهان کرده، سیمای وحشت از تنهایی را زیر صورتک اتکای به خود مخفی می نمودند. آنها ناباور به کمیت نیروی وجودی، زمان را به رجزخانی از کیفیت خود سپری می کردند. چنین علایمی را رزمنده روشنایی در صورت و سیرت بسیاری از زنان و مردان در بد و آشنایی می خواند و هیچگاه به خود اجازه نمی دهد که فریب ظواهر افراد را بخورد و هنگامی که خواستند او را تحت تأثیر قرار دهند، سعی می کند سکوت اختیار کند. با این همه از کمترین فرصتها برای زدودن شایبه های خود بهره می گیرد، چون دیگران همیشه آینه تمام نمای خود ما هستند. یک سلحشور نور از تمامی فرصتها برای خودیستایی خیشتن استفاده می کند. سلحشور نور اغلب با کسی که دوستش دارد مبارزه می کند. مردی که حامی و پشتیبان دوستان خود است، هرگز مقهور تند بادهای زندگی نمی شود. او برای پیش روی و چیرگی بر مشکلات نیروی لازم در اختیار دارد. گاه نیز احساس می کند وسیله افرادی که سعی در آموزش هنر شمشیرزنی به آنان دارد، وادار به نبرد می شود. پیروانش او را تشویق به مبارزه می کند و سلحشور به خوبی مهارت خود را نشان می دهد. با چند ضربه شاگردانش را خلع سلاح کرده و مجدداً آرامش و هماهنگی به جو محفل باز می گردد. آبری می پرسد در این درجه که تویی چندین رنج چراست؟ سلحشور پاسخ می دهد زمانی که آنها مرا به نبرد دعوت می کنند، به راستی تمایل به گفتگو دارند و بدین سان رشته سخن به دست می گیرم و تبادل کلام آغاز می کنم. پیش از آغاز هر پیکار مهمی، یک سلحشور نور از خود می پرسد، مهارتم را به چه سطحی رساندم؟ او می داند در راهبری نبردهای پیشین همیشه چیزی فرا گرفته است. با وصف بر این، پاری از این آموخته ها بیش از آن که مفید افتند، رنجش دادند. او بیش از یک بار به خاطر دروغ نبردی را راهبری کرد و یا از کسانی رنج برد که شایسته و همشأن عشق او نبودند. اما پیروزمندان اشتباه مشابهی را تکرار نمی کنند. از این روز که سلحشور نور تنها برای چیزی دل به دریا می زند که ارزش آن را داشته باشد. یک سلحشور نور به مهمترین اصل آموزشی یکینگ که می گوید پایمردی برا زندگی است، ارج می نهد و آگاه است که پایمردی به دور از عناد ورزی است. زمانی جنگ ها با تحلیل نیرو و زوال شور و هیجان فراتر از حد به درازا می کشیدند. در چنین مواقعی سلحشور چنین می اندیشید، یک جنگ ممتد در نهایت به ویرانی سرزمین پیروز نیز می انجامد. بنابراین نیروهایش را از میدان جنگ فرا می خواند و روی به متارک و سازش می آورد. او نسبت به خاص باطنی خود ایستا و پایمرد است، ولی برای حمله تازه به انتظار فرصتی مناسب می نشیند. یک سلحشور نور همواره به رزم باز می گردد. چنان می کند چون دگرگونی شرایط را باور دارد و این هیچگاه از سر ترس نیست. یک سلحشور نور می داند هر از گاه لحظه هایی از زمان تکرار می شوند. بارها و بارها او خود را با مشکلات یا در شرایطی دید که در گذشته نیز با آن مواجه شده بود. بنابراین دل مشغول و نگران است و با خود می اندیشد با بازگشت مشکلات نمی تواند در زندگی پیشرفت نماید و با دل خود به شکوه می نشیند، من که پیشتر این راه را پیموده بودم. جواب می شنود، درست است که تو پیشتر در چنین لحظه های زیستی، ولی هرگز پیروزمندانه از آن نرستی. پس سلحشور در میابد تکرار آزمون ها در نهایت آموزش نیاموخته هاست. یک سلحشور نور رفتاری غیر متعارف دارد. می تواند به هنگام رفتن به محل کارش در کوچه ها به سما برخیزد، در چشمان یک ناشناس بنگرد و با نیم نگاهی از عشق سخن بگوید و یا از اندیشه‌ای که به نظر مسخره می آید دفاع کند. سلحشور نور برای چنین اعمالی خود را مجاز می بیند. نه از گریه کردن بر اندوهی دیرین عبایی دارد و نه از شاد شدن بر پیدایشی نوین. وقتی احساس کند که زمان آن فرارسیده، ترک یار می کند. روی به دیار آورده تا سفری پرماجرا را که در رویا داشت آغاز کند. هنگامی که دریابد مقاومتش به غایت رسیده، ترک نبرد می کند، بیان که خود را به خاطر یک یا دو سفاهت نامنتظر گناهکار شمرد. یک سلحشور وقت خود را به ایفای نقشی صرف نمی کند که دیگران برای او برگزیدند. سلحشوران نور نوری متفاوت در نگاه خود دارند. آنان میزیند، بخشی از زندگانی دیگرانند و سفر خود را بی کشکول و پاپوش آغاز می کنند. گاه شود حقیر و فرومایه شوند و همواره رفتاری ناپسند از خود بنمایانند. سلحشوران نور بی سبب رنج می برند، رفتاری فرومایه داشته و خود را لایق رشد نمی بینند و مدام گمان دارند سزاوار رحمت و معجزه نیستند. هنوز به روشنی درک نکردند که در این جهان چه می کنند. بیشترین وقتها در شب بیداری ها می پندارند که زندگیشان بی محتواست. از این روی آنان سلحشوران نورند، چون خود را فریب می دهند، چون خودکاوی می کنند، چون در پی علت وجودی اند و بی تردید به آن خواهند رسید. سلحشور نور هراس ندارد که دیوانه به نظر آید. زمانی که تنهاست با صدای بلند با خود سخن می گوید. کسی به او آموخت که این عمل بهترین شیوه دست یابی به فرشتگان است و او در پی چنین پیوندی است. در آغاز گمان آن دارد که راه دشواری است. میپندارد چیزی برای گفتن ندارد و باید مشتی اراجیف را تکرار کند. با وصف بر این سلحشور سرسختی کرده و هر روز با جان خود خلوت میکند. چیزهایی به راستی نیندیشیده را بر زبان جاری میسازد. او به بلاهت سخن میگوید. سرانجام متوجه یک دگرگونی در آوای خود می شود و در می یابد که در حال راه یابی به خرد برتر است. سلحشور دیوانه به نظر می آید، ولی آن نقابی بر چهره بیش نیست. شاعری گفت سلحشور نور دشمنان خیش را خود بر می گزیند. سلحشور می داند قادر به چه کاری است و نیاز نمی بیند با جار زدن قابلیت و پارسایی هایش به دور دنیا رود. با این همه هر لحظه کسی یافت می شود که بخواهد برتری خود را به او تفهیم و تثبیت کند. سلحشور آگاه است که بهتر یا بدتر وجود ندارد. بنابراین هر کس در راه حدیث خیش از محبتهای لازم برخوردار است، ولی هستند کسانی که پافشاری در برتری خود دارند، او را برمی انگیزانند و مورد تهاجم قرار می دهند و دست به هر کاری می زنند تا به خشمش آرند. در این هنگام جان سلحشور چنین می گوید: به این یورش ها وقعی نگذار، به عبس خسته می شوی، چون باری بر مهارتت افسون نخواهند کرد. یک سلحشور نور وقت خود را با چنین تحریکاتی هدر نمی دهد. او سرنوشتی دارد که باید به پایان برد. یک سلحشور نور همباره پاره ی از نوشته های جان بونیان را به خاطر دارد. با وجودی که می بایست از مراحلی بگذرم که گذشتم، از رویارویی با مشکلات نهراسیدم، چون همین مشکلات مرا به سرمنزل مقصود هدایت کردند. همینک در پایان راه زندگی همه دارایی من این شمشیر است. آن را به کسی وا می گذارم که مشتاق ادامه سفر زیارتی خود است و من با خود علایم و نشانه های زخم های التیام یافته نبرد هایم را می برم. آنها شاهدان شکل زندگی من هستند و پاداش پیروزی هایم. همین نشانه و زخم های پرارجند که مرا به دروازه های بهشت رهنمون می شوند. زمانی چند زندگیم با گوش سپردن به داستان قهرمانی ها سپری می شد و زمان دیگر نزیستم مگر که نیازمند زیستن باشم. اینک زندگی می کنم چون یک سلحشورم و مایلم روزی به آن کس بپیوندم که به خاطرش آن همه جنگیدم. یک سلحشور نور هنگامی که پای در راه می نهد، راه خود را می شناسد. هر سنگ و هر خمش راه به او خوش آمد می گویند. او پاره ای از جانش را در میان گیاهان، جنبندگان و پرندگان دشت و صحرا می بیند و خیشتن را در میان کوها و رودها باز می شناسد. پس آنگاه با توکل به خدا و توسل به نشانها خود را به حدیث خیش می سپارد تا در مسیر حوادثی قرار گیرد که زندگی برایش تدارک دیده است. پاره ای از شبها هیچ مکانی برای خوابیدن ندارد و در پاره دیگر خود از بیخوابی رنج می برد. سلحشور می اندیشد این من هستم که چنین راهی را که خود قسمتی از حدیث زندگی است برگزیدم. با این کلام نیروی خود را باز می‌یابد، چون او پای در راهی نهاده که خود برگزیده است و دیگر جای شکوه نیست. بعد از این برای چند سده کائنات با طرد و نفی معال بینان ساده اندیش شاهد و پذیرای نگرش رزمندگان روشنایی خواهد شد. نیروی زمین نیاز به تجدید توان دارد و اندیشه جویای گستردگی زمان و جسم و جان نیز خواستار مبارزه جویی تازه است. آینده بدل به حال می شود و رویاها به جز آنهایی که بازتاب معال بینانه دارند فرصت جلوه‌گری و تحقق خواهند داشت. اصل پایدار مانده و فرع ناپایدار و نیست خواهد شد. و رزمنده می داند که در کار پیشبینی آیندهش نیست و وقت خود را صرف تنقید تصمیمات دیگران نمی کند. برای ایمان داشتن به راه خود نیازی به اثبات بیراه بودن راه دیگران نیست. یک سلحشور نور وضعیتی را که خواهان دستیابی به آن است با دقت بسیار بررسی می کند. هرچه هدف دور از دسترس باشد، باز راهی برای عبور از دشواری ها میابد. او راه های جایگزین مختلف را بررسی کرده و برای مقابله با موانع شمشیر خود را تیز نموده و میکوشد مقاومت و ایستایی لازم را در دلش انباشته کند. ولی هرچه جلوتر میرود با مشکلاتی روبرو میشود که پیشبینی نکرده بود. اگر به انتظار زمان دلخواه بماند، هرگز از جای خود بر نخواهد خواست. پس برای پیش گذاشتن گامی فراتر اندکی مایه جنون لازم است. سلحشور کمی دیوانگی می کند، زیرا در جنگ نیز همانند عشق همه چیز قابل پیشبینی نیست.